اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 16 ماه اپریل سال 2021 میلادی است و شما را دعوت می کنم به شنیدن اخبار و گزارش های جهان از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی از امواج رادیو آشنا. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. قصر سفید میگوید که ایالات متحده توانایی نظارت از ظهور مجدد شبکه القاعده را در افغانستان دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده حتی بدون حضور نظامی در افغانستان این توانایی را دارد تا از هر گونه تهدید دهشت افغانی در افغانستان و یا هم هر گونه نشانه از ظهور مجدد القاعده در این کشور نظارت کند. اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دو روز پیش گفت که نظامیان خارجی تا پیش از 11 سپتامبر امسال از افغانستان خارج خواهند شد. اما ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفته که با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان توانایی واشنگتن در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و اقدام در برابر تهدیدات امنیتی از بین خواهد رفت. از سوی دیگر لنسی گرام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی نیز با انتقاد تند از تصمیم جو بایدن مبنی بر خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان گفت که این کار به منفعت شبکه القاعده و گروه داعش تمام خواهد شد. سناتور گرام افزود که این تصمیم آقای بایدن منجر به پایان دادن جنگ افغانستان نخواهد شد، بلکه به گفته ای وی این جنگ با خروج کامل نظامیان خارجی طولانی تر و دامنه آن گسترده تر خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش هرگز قصد حضور نظامی دائمی را در افغانستان نداشت. آقای بلینکن روز پنجشنبه پس از ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک نشست خبری در سفارت ایالات متحده در کابل گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان واشنگتن به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان افزود که واشنگتن به خاطر رسیدن به یک توافق صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان با تلاش‌های دیپلماتیک خود در افغانستان شدت خواهد بخشید و برای این کار هر چه در توان دارد انجام خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد که ایالات متحده از دادخواهی برای زنان و دختران افغان دست بردار نخواهد شد. در این حال اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که وزیر خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با جنرال قمر جاوید باجوا لوی دریستیز اردوی پاکستان روی انکشافات اخیر در روند صلح افغانستان بحث کرد. در این اعلامیه آمده که بلینکن و باجوا همچنین روی همکاری های دو جانبه بین واشنگتن و اسلام آباد نیز صحبت کردند. سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن تایید کرد که کشورش بین هند و پاکستان میانجیگری میکند. یوسف الوتیبه گفت که امارات متحده عربی تلاش دارد تا هند و پاکستان دو رقیب مجهز با سلاح هسته‌ای مناسبات سالم و سازنده داشته باشند. آقای الوتیبه افزود که امارات متحده عربی در کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان در مورد موضوع کشمیر و ایجاد آتش‌بس بین نیروهای هندی و پاکستانی در امتداد مرز منطقه کشمیر نقش بازی کرده است. یوسف الوتیبه سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن همچنان گفت که پاکستان باید یک نقش مفید در افغانستان بازی کند. او افزود که بدون نقش کمک کننده و مفید پاکستان در افغانستان آوردن ثبات در افغانستان دشوار خواهد بود. سفیر هند در مسکو میگوید که آغاز انتقال واکسین ضد کرونا ساخت روسیه به هند تا پیش از پایان ماه اپریل آغاز خواهد شد. این در حالی است که حکومت هند روز دوشنبه مجوز استفاده از واکسین ضد کرونا ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک 5 را صادر کرد. بالاوین کتیش ورما سفیر هند در مسکو روز پنجشنبه همچنین گفت که روسیه با هند توافقنامه تولید این واکسین را در شرکت‌های ادویه‌سازی هند امضا کرده و قرار است تولید واکسین اسپوتنیک 5 روسی در ماه آینده میلادی در شرکت‌های ادویه‌سازی هند آغاز شود. این خبر در حال نشر می شود که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا اخیراً در هند شدیداً افزایش یافته است. مقام های صحی در هند گفتند که با افزایش این واقعات برخی ایالت های این کشور با کمبود بستر و اکسیژن در شفاخانه ها روبرو شدند. ارقام وزارت صحت هند نشان می دهد که این کشور در 24 ساعت گذشته 200,739 واقعه مثبت کرونا و 1,038 مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. قماندان نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا می گوید که خطر حمله روسیه به اوکراین در طی چند هفته آینده پایین تا متوسط می باشد. جنرال تاد والترز روز پنجشنبه در مورد این که این ارزیابی را بر اساس کدام اطلاعات استخباراتی ارائه کرد چیزی نگفت، اما او افزود که خطر حمله روسیه به اوکراین را رد نمی کند و یا آن را کم اهمیت جلوه نمی دهد. این در حال است که روسیه شمار از نظامیان خود را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر ساخته است. وزارت خارجه ایالات متحده تا اکنون در مورد شمار سربازان روسی چیزی نگفته، اما قصر سفید گفت که شمار سربازان روسی در مرز شرقی اوکراین از سال 2014 به این سو بی سابقه بوده است. این در حال است که مسکو و کیف یک دیگر را به دست داشتن در افزایش خشونت ها در شرق اوکراین متهم می کنند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نگرانی های مختلف با اعلام خروج سربازان خارجی از افغانستان ایجاد شده است. آقای بلینکن که دیپلمات ارشد آمریکایی است، شخصا برای اطمینان دهی به افغان ها به کابل آمد و حمایت کشورش را پس از خروج نظامی هم اعلام داشته. همکار ما قدیر مشرف با میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان در این مورد مصاحبه انجام داده که نخست از وی پرسیده است که آیا این اطمینان دهی بلینکن می تواند نگرانی های ایجاد شده را کاهش دهد یا خیر.
تشکر. ضمن قدردانی از قربانی ها و کمک های ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته با افغانستان، من فکر میکنم که خروج بدون شرط نیروهای ایالات متحده آمریکا با همپیمانانشان وضعیت در افغانستان پیچیده میسازم، به خصوصی که ما به موافقه صلح پایدار با گروه طالبان نرسیدیم. بعد سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رهبری سکتور خارجیشان وقتی که به افغانستان آمدن، من فکر میکنم یک امر معمول است، چون در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یک تغییر بسیار بزرگ آمده و این معمول بوده که در این طور مواقع سفرهای می داشتیم ما از وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان که بگنه همین اعلان شریک بسازن با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه، که همینطور هم شد. اما بحث نگرانی هنوز پا بر جا هست. ما فکر میکنیم که وابستگی داره به خصوص به شرایط صلح، که اگر ما به یک موافقه صلح با طالبان برسیم وضعیت خوبتر میشه، اما بدترین سناریویی خواهد بود که خروج هم شروع شود و ما نتونیم با طالبان به موافقه صلح پایدار برسیم. این بدترین سناریو بر افغان بود و احتمال داره همون رقمی که سیاهی هم گزارش داده که خدای نخواسته افغانستان دوباره تبدیل شود به یک لانه تروریسم و جنگ‌های داخلی و دوباره تهدید شود بر منطقه و جهان. مرقم متاسفانه حادثه 11 سپتامبر افتاد.
درست. آقای افضلی، مقامات افغان در پی اعلان تاریخ خروج سربازان خارجی واکنش عادی نشان دادند. ریاست جمهوری گفت که به تصمیم آمریکا احترام می‌گذارد و وزارت دفاع افغانستان بیان داشت که ظرفیت دفاعی را دارد. آیا نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت دفاع خود دارند؟
تشکر. ما فکر میکنیم یک امر معمول است که از طرف حکومت ها چنین مسائل بیرون داده شود به خاطر از اینکه
ولی شما که رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستن، از دیدگاه شما چی گونه؟
من میامدم در این موضوع. میمونه بحث نیروی دفاعی و امنیتی ما که ما عملا 250,000 نیروی دفاعی و امنیتی فعال در تشکیل پلیس و اردو و امنیت ملی افغانستان داریم.
درست.
از لحاظ رال در یک وضعیت بسیار خوب هستند، هیچ نوع مشکلی وجود نداره، اما ما در دو بخش هنوز هم وابستگی داریم به حمایت خارجی ها و در رأس ایالات متحده آمریکا، بخش هوایی و بخش کشفی. ما متاسفانه ما فعلا هم در بخش هوایی و کشفی وابستگی داریم و شما میگید قسمت عظیم جنگ افغانستان نیروهای هوایی افغانستان میکنه، به خصوص اردوی هوایی، چون در شرایط افغانستان و وضعیت افغانستان و جغرافیای افغانستان جغرافیای بسیار مغلق و پیچیده است و نیروهای هوایی ما بسیار مثمر واقع شدیم، به خصوص در دو سال اخیر بس هلمند و قندار که از جمله حوادثی بود که در این نزدیکی ها رخ داد. اگر این حمایت‌های هوایی نمی بود، ما فکر میکنیم این دو ولایت امکان از این بسیار زیاد موجود بود که به سقوط مواجه شوند. و عملا در بخش هوایی ما فعلا وابستگی ها داریم و قرار است در سال 2021 چند فرمان چغبال جدید برای نیروهای هوایی ما داده. خیلی بدبین هم نیستیم، اما این وابستگی داره به شرایط و نوعیت و میزان حمایت نیروهای دفاعی امریکا جمع فرمانانشان از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان. چون ما در چندین
بله آقای افضلی، با معذرت که وقت بسیار کم است، اگر کوتاه پاسخ بدین، طالبان هنوز هم میگن که در نشست ترکیه حاضر نیستن شرکت بکنن و عدم خروج کامل نقض توافقنامه میپندارن. تاثیر تعویق در تاریخ خروج نیروهای نظامی بر پروسه صلح چی خواهد بود؟
طبعا طالبان با اعلامیه که امروز دادن به نحوی وضعیت پیچیده‌تر و مغلق‌تر ساختن. من قبلا هم گفتم بدترین نوع سناریو همی خواهد بود که ما به توافق و صلح نرسیم. این نشان میده که ما روزهای آینده برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود، به خصوص در میدان‌های نبرد و سرنوشت ساز میباشه و تعیین کننده از این نبردهایی که در آینده رو خواهد داد. اما در این زمان امیدواری به این است که طالبان دوباره بیان به میز مذاکره بشینن و به یک نحوی قناعتشان حاصل شود که حداقل استانبول دایر شود و ما از یک نتیجه داشته باشیم.
جان سپاس، تشکر جناب آقای افضلی از وقتتان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نووا کوبرن، نویسنده گزارش بهای جنگ در افغانستان و عراق، میگوید که تصمیم بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر امسال ایالات متحده را وارد یک مرحله خطرناک میسازد که در آن جان هر افغان که از حضور آمریکا در افغانستان حمایت کرده با خطر مواجه خواهد بود. با شرح بیشتر گفته های این نظامی پیشین ایالات متحده توجه فرمایید که در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری ابراز داشته است.
نظر شما در مورد تصمیم بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی و تاریخ 11 سپتامبر امسال چی است؟ در مورد سرنوشت ترجمانای افغان با این تصمیم چی نظر دارید؟
به نظرم امریکا وارد یک مرحله پلان نشده و خطرناک برای هر افغان می‌گردد که از حضور امریکا در افغانستان حمایت می‌کنند و این شامل نه تنها ترجمان‌ها بلکه تمام آنهایی است که برای حکومت و اردوی امریکا کار می‌کنند. در حال حاضر یگانه مکانیزمی که وجود دارد حفاظت جان آنها با ویزه خاص مهاجرت یا SIV است. این برنامه هم از هم پاشیده است. پروسه اعطای ویزه 3-6 سال طول می‌کشد. این برنامه هیچ کس را بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر کمک نخواهد کرد. واقعا باید روی پیشبرد این برنامه بازنگری صورت گیرد که چطور ما از متحدینمان در ماه‌های آینده مراقبت می‌کنیم.
کوهنتون براون در گزارش بهای جنگ افغانستان از برنامه ویزی خاص مهاجرت افغانها انتقاد کرده. یافته های مهم گزارش در مورد ترجمان‌های افغان که انتظار ویزی خود دارند از چه قرار است؟
So the main findings are that
طبق یافته های این گزارش بهای عمده جنگ را کسانی می‌پردازند که با ایالات متحده در افغانستان همکاری داشتند، در حالی که برنامه ویزه خاص مهاجرت برای برخی ها ویزه داده است اما نه به زودی تا جانهایی که در خطر است حفظ کردند. در نهایت کسانی که ویزه می‌گیرند و در آمریکا می‌آیند از آنها بعد از ویزه آمریکا کمتر حمایت صورت می‌گیرد. این برنامه واقعا از متحدین آمریکا محافظت نمی‌کند و به خصوص این برنامه از کسی که به حفاظت نیاز دارد حمایت نمی‌کند، چون وقت زیادی را در بر می‌گیرد و آنها نمی‌دانند که آیا زمین خود را بفروشند یا خیر، خانواده خود را به جای امن منتقل کنند یا خیر، و آیا باید در افغانستان بمانند و یا با قاچاقچیان انسان به ترکیه و ایران بروند. من اکثر افغان‌ها را می‌بینم که در این وضعیت قرار دارند.
لایحه دفاعی ملی امریکا اخیراً ویزاهای بیشتر برای ترجمانان افغان اضافه کرد، اما پروسه زیاد طول می‌کشد. این گزارش چه توصیه‌ها برای تسهیل بخشیدن این پروسه و حفظ جان ترجمان‌ها شده است؟
Well, I think that is something
صادقانه باید بگویم که تمام این برنامه به بازنگری نیاز دارد. آنچه در ختم جنگ ویتنام صورت گرفت، 100 هزار ویتنامی از آن کشور به جزیره گوام منتقل شدند و در آنجا پروسه ویزه آنها صورت گرفت. ما در گذشته افراد را از مناطق کشیده ایم. اکنون معنی ندارد که ما بگوییم افغان ها هر روز در خطر هستند، اما آنها را در افغانستان میگذاریم تا الی 6 سال برای پروسه ویزه خود انتظار بکشند. به نظر ما باید غور کنیم که چرا میخواهیم به دست بیاوریم و هدف ما چی است. به نظر ما چه از اعضای کانگرس میشنوید، آنها میخواهند برای ترجمان ها و کسانی که برای حکومت امریکا در حال حاضر کار میکنند کمک کنند. برنامه ویزه این موضوع را درک نمیکند. بنابراین روی این برنامه غور کنید و راهی برای تجدید آن که میتواند جان های بیشتر را نجات دهد وجود دارد.
شما در مورد کمبودی های بیروکراتیک در گزارش اشاره کردید، در حالی که در کنگره آمریکا حمایت دوستی از ویزه ترجمان افغان وجود دارد. برای صورت بخشیدن این پروسه وزارت خارجه آمریکا چی باید بکند؟
Well, and this is a real conundrum.
پروسه ویزه مانند یک معما است. این یکی از بخش‌های جنگ افغانستان است که بیشترین حمایت دو حزبی را دارد. اعضای زیادی از کنگره می‌خواهند که از ترجمان‌ها محافظت کنند. اعضای کنگره که سربازان سابق جنگ افغانستان بودند می‌خواهند که از آنها حمایت کنند. مشکل این است که برنامه در گذشته نیز با دشواری‌ها مواجه بوده است. در حال حاضر راه حل‌هایی که پیشنهاد شده نه نتیجه خواهد داد و نه به هدف خود خواهد رسید. فکر میکنم که وزارت خارجه ایالات متحده رهبری پروسه‌ای را به پیش میبرد که جان افراد در آن در خطر است. افرادی که اگر طالبان مقتدر شوند با خطر از بین رفتن مواجهند. ما باید از قبل برای آن آمادگی بگیریم. آیا پلان تخلیه به اماکن امن وجود دارد؟ اگر این واقع خدای نخواسته صورت گیرد، باید برخی تدارکات صورت گیرد تا وقتی خروج اساکر امریکا به شکل مسئولانه صورت بگیرد، افغانها با خطر مواجه نگردند. من طرفدار ادامه جنگ نیستم که بیشتر طول بکشد، اما در این زمان واضح است که انتخاب استراتژی امریکا و خصوص اتکای بیشتر به دیپلماسی تهدیداتی را در بر خواهد داشت و ما دیپلماسی را که در طول سالیان اخیر کارا بوده شاهد نبودیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان هشدار می دهد که به دلیل کاهش در بارندگی در زمستان گذشته، دهقین و مالداران در شماری از ولایات این کشور با مشکل مواجه خواهند شد. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می گویند که همین اکنون دهقین در برخی از ولایات با خشکسالی مواجه شده اند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که برخی از دهاقین با مشکل خشکسالی مواجه شدند. ولایات غربی بیشتر در تهدید خشکسالی قرار دارد. ضیاءالدین عکازی نماینده ولایت بادغیز در ولسی جرگه گفت که اگر حکومت در وقت مناسب به وضعیت این دهاقین رسیدگی نکند، خانواده های آنان مجبور به ترک محلاتشان خواهند شد. وضعیت بسیار خراب است. امیدواریم که حکومت آمادگی بگیرد و بزند که مردم توجه کند. اگر این وضعیت ادامه یابد و حکومت توجه نکند، در بادغیز فاجعه را خواهد داد. مردم بسیار به تشویش است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در سال جاری شماری از ولایات در تهدید خشکسالی اند. آقای رستمی افزود که میزان بارندگی در زمستان گذشته 35% کمتر نسبت به سالهای قبل بود.
وزارت زراعت در استقامت هایی که میتونه خشکسالی تاثیر منفی به جا بگذاره، آمادگی های خود داره و پلان های خود طرح کرده تا به موقع بتانیم در قسمت کاهش تاثیرات منفی خشکسالی اقدام صورت بگیرد.
افغانستان یکی از کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است که بر بنیاد آن ممکن در جریان چند سال آینده با خشکسالی به سطح گسترده مواجه شود. آقای رستمی گفت که آنان برنامه‌های برای کاهش آسیب‌های ناشی از خشکسالی روی دست دارند.
پیش‌بینی خشکسالی برای سال 1400 در یک تعداد از ولایات وجود دارد. این خشکسالی ها میتونه بیشتر دو سکتور زراعت و مالداری را متاثر بسازه. ممکن است مالدار ما در یک تعداد از ولایات مواجه شون با کمبود علفه مواجه شه و در این حال کشتزارهای گندم للمی در برخ از ولسوالی ها متاثر شه. وزارت زراعت در استقامت هایی که میتونه خشکسالی تاثیر منفی به جا بگذاره آمادگی خود داره و پلان های خود طرح کرده تا با موقع بتانیم در قسمت کاهش تاثیرات منفی خشکسالی اقدام صورت بگیره.
تا ختم سال 2021 میلادی شمار افغان های نیازمند به بیش از 18 میلیون تن خواهد رسید که یکی از دلایل خشکسالی است. در کنار جنگ و ناامنی، حوادث طبیعی از جمله خشکسالی در جریان چند سال اخیر منجر به بیجا شدن و نیازمندی صدها هزار تن شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سرمقاله ای را که می شنوید، دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزیر امور خارجه ایالات متحده همراه با وزرای خارجه گروه جی 7، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا به شدت نگران گزارش های اخیر در مورد نقض حقوق بشر و نقض قوانین حقوق بشری بین المللی در منطقه تیگری ایتوپیا می باشند. جنگ در ماه نومبر انگامی آغاز شد که ابی احمد صدراعظم ایتوپیا نیروهای نظامی حکومت فدرال را به هدف بازگرداندن حاکمیت قانون با خلع حکومت جبهه آزادی خانه مردم تیگری پس از حمله به یک پایگاه نظامی حکومت فدرال به تیگری فرستاد. از زمان شروع جنگ بسیاری از مردم از تیگری فرار کرده و به سودان کشور همسایه پناهنده شدند. گروه جی 7 در بیانیه قتل غیر نظامیان، خشونت جنسی و جنسیتی، گلوله‌باران بدون تبعیض و آوارگی اجباری ساکنان پناهندگان تیگری و اریتریا را به شدت محکوم میکند. همه طرفین باید نهایت خویشتنداری از خود نشان بدهند، از حمایت غیر نظامیان اطمینان حاصل کرده و به حقوق بشر و قوانین بین المللی احترام بگذارند. ایالات متحده و شرکایان انتظار دارند تا حکومت ایتوپیا تعهد خود را در مورد پاسخگویی مسئولین چنین سوی تخطی ها انجام می‌دهد. کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توافق کردند که در مورد نقض حقوق بشر توسط همه طرف‌های درگیر در تیگری تحقیق مشترک انجام دهند. این یک امر ضروری است که تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه در مورد جنایات گزارش شده صورت گیرد و مسئولین این مورد نقض حقوق بشر مورد بازخواست قرار گیرند. ایالات متحده و شرکای گروه جی 7 آن از طرفین درگیری تقاضا می‌نمایند که دسترسی فوری و بلامانع کمک‌های بشری را فراهم کنند. نگرانی شدید در مورد بدتر شدن مسئولیت غذایی وجود دارد، زیرا حالت اضطراری در مناطق گسترده از منطقه تیگری مرکزی و شرقی حاکم است. صدراعظم ایتوپیا اخیراً اعلام کرد که نیروهای اریتریا از تیگری خارج می شوند. ایالات متحده و شرکای آن خواستار این روند سریع بدون قید و شرط و قابل تایید هستند. در بین مشترک بیشتر پایان خشونت و ایجاد یک روند سیاسی روشن و فراگیر که برای همه ایتوپیایی ها از جمله در تیگری قابل قبول باشد و منجر به انتخابات معتبر و روند آشتی ملی گسترده گردد تقاضا شده است. در این بیانیه آمده است که ما اعضای جی 7 آماده حمایت از اقدامات بشردوستانه و تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. زمانی که صدر اعظم ژاپن بر روز جمعه از قصر سفید بازدید می کند، امکان دارد چین در صدر اجندای ملاقات قرار داشته باشد. مقامات ایالات متحده امیدوارند که این دیدار نمایانگر اراده برای اتحاد باشد که با بیجینگ مقابله کند، اما برای توکیو این یک عمل متوازن کننده محتاطانه است. بلگلو از سیول کوریای جنوبی گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
ژاپن در تحت زعامت صدر اعظم یوشیهاید سوگا در برابر بیجینگ از موقف انتقادانه تر کار گرفته و در برابر بازداشت های کتلوی و ویغورهای مسلمان از سوی بیجینگ، اقدامات آن برای سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ و موقف تجاوزگرانه در آبهای مورد منازع جنوب و شرق چین با صدای رسا استادگی کرده است. ژاپن در این حال در اجلاس بلندپایه کواد، ائتلاف منطقه‌ای که همچنان شامل امریکا، هند و استرالیا می‌گردد، اشتراک ورزیده بود و ایالات متحده به این امید است که این کشور در برابر چین نیز ایستادگی کرده بتواند. برای ژاپن این مسئله در واقعیت امر تجدید نظر بر روابطش با چین می‌باشد، اما با آن هم توکیو نمی‌خواهد بر روابطش با چین صدمات زیادی وارد آید. این مطلب را جیمز براون از پانتون تمپل توکیو بیان داشته افزوده است.
به فکر من که در مجموع ژاپن با این وضع احساس راحتی نمی کند و باورم از این که از آن خواسته شود تا موضع شدیدتر بگیرد راحت نمی باشد، زیرا آنها این را درک می کنند که چین راهای مختلف اقتصادی نظامی را دارا بوده و وزنه زیادی دارد تا با استفاده از آن ژاپن را بسیار زیاد ناراحت بسازد.
در اوایل این ماه چین یک گروه ضربتی بحری را به نزدیکی های اوکیناوا که در آن ایالات متحده اساکر دارد فرستاد و این یک اشاره قوی بیجینگ است که آماده است تا با اتحاد ژاپن با امریکا مقابله نماید. چین به سوگا در آستانه سفر و به ایالات متحده هشدارهای جدی داده گفته است که ژاپن نباید در تشنجهای ایالات متحده و چین دخالت داشته باشد. اما برخورد جدید ژاپن برای بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده که به صورت پیگیر در برابر حرکات جاه‌طلبانه چین استادگی میکنند مایه امیدواری است. سناتور بل هاجرتی که تا سال 2019 در ژاپن سفیر بود میگوید او به این باور است که متحدان ایالات متحده شاهد تهدیداتی هستند که از سوی چین متصور است.
آنچه اتفاق می افتد سایر بخش های آسیا آن را می بیند. به فکر من که بقیه آسیا می خواهد به سوی مدلی که ما داریم ترغیب می گردند. می خواهم ببینم که ما همه آنها را با آغوش کشیده و با آنها نشان داده شود که ارزش های دموکراتیک ما و این که اصول مارکت آزاد از جمله بهترین وثیقه ممکنه است که روی آن عمل کرد.
برای صدر اعظم سوگا این یک موقف دشوار است. چگونه می توان یک هندو بحرالکاهل آزاد و بازداشت بدون این که چین را آشکارا دشمن ساخت؟
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.